آقای ورنسل، سلام عرض میکنم خدمتون. امروز پنجم فروردین ماه 1398 هستش، برابر با 25 ماه مارس سال 2019 فرنگی. امروز دوشنبه است. امروز در واقع اولین گفتگویی است که در خدمت شما هستیم در سال جدید، و مجددا لازمه که تشکر بکنم با تمام گرفتاری هایی که دارید، که حالا البته دید و بازدید ها هم هستش و خونتون هم که میدونم چقدر شلوغه الانه، ولیکن با این حال وقت لطف میکنید میدید و در خدمتون این گفتگوها رو که برای من بسیار عزیز و ارزشمند هست رو انجام میدیم. ضمن این که تبریک میگم سال نو رو خدمتون مجددن، ضمن این که تولدتون رو تبریک میگم خدمتون، آرزو میکنم که سالیان سال تندرست و پرتوان و پرتولید باشید همونجور که بودید، و واسه خانوادتون همینجور سلامتی و خوشحالی آرزو دارم، و خانواده بزرگترمون ایران و ایرانیان امیدواریم که امسال و سالهایی که در پی هست خوبی و خوشی و سلامتی باشه. عرض کنم که یک صحبتهایی رو ما ظرف چند جلسه گذشته داشتیم، در واقع مناسبت یا بهانه‌ش هم بود کتابی که آقای آلن تورن جدیداً منتشر کرده و خودش هم با علاقه اون رو بهترین کتاب خودش معرفی کرده. از جمله مطالبی که صحبت کردیم راجع به در جلسات گذشته، یک اشاره‌ای شد در واقع تجدد و مدرنیته، در واقع یا اون چی که ایشون در مورد سوپر مدرنیته یا کسان دیگه راجع به صحبت میکنن، این رو اشاره شد فقط بهش. فکر میکنم که موضوع خوبی باشه که امروز راجع به صحبت بکنیم. مناسبت‌های دیگه رو هم با همین میشه ارتباط داد، و به خصوص با اینه که با گرایش‌های تبعیض آمیز مدرنیته ارتباط و تجدد ناسازگاری داره و هیچ تجانسی نداره. این اتفاقاتی که در زلاند جدید اتفاق افتاد و جاهای دیگه از جمله میتونه به اصطلاح ارتباط خوبی داشته باشه با این. یه چیزی هم که هست که اشاره میفرمایید بهش، و اون این که معنی لغات رو اینا قدرت بر اساس میل خودش تغییر میده، و مدرنیته و رشد به خصوص یک مطلبی بوده که اینا سالیان سال چندین دهه گذشته ازش اون تعریف خود رو دادن، و رشد سرمایه بوده در واقع، ولی آن به اینجا رسیدن که دیگه اون رشد نه و حتی ضد رشد، و بنابر تعریفی که جناب عالی مطرح کردید رشد انسان. اگر که موافق هستید در همین خط و رب میشه راجبش صحبت کرد. خواهش میکنم بفرمایید.
یاد کنم که جامعه شناس فرانسوی که از مشهورترین در دوران حاضر هم در فرانسه هم در کشورهای دیگر اروپایی، مخالف پست مدرنیزمه.
بله.
یا پست مدرنیته بهتر بید. و میگوید این که پست مدرن ها میگن به عقل، مدرنیته بر عقل مبتنی است و عقل هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم این در بر مبنا بر محور قدرت عمل نمی کند و ویرانگری بر ویرانگری نمی افزاید وجود ندارد. ولی نمی توانیم ما بر مدرنیته را که بر پایه عقلی بنا می شود که در عمل می بینیم این قدرت محور است. البته این رو قبلا هم یعنی نخست آقای فیلسوف آلمانی نیچه مثلا انتقاد او از او شروع میشه، ولی ایشون حالا به تفصیل میاد. بیا این که مدرنیته یک رشته شکست ها و ناکامی ها به خود دیده، امری نیست که کسی راجبش اختلاف داشته باشه. آقای آلن تورن میگویم. و این سخن که علم و اونچه که ما رشد میخوانیم، اینها چه اعتمادی هست به علم و رشد حاصل از علم که یه پایه دوم مدرنیت هست. البته حالا اینشون توضیح نمیدهد که اون پست مدرنیست ها، مدرنیست ها هم طرفداران پست مدرنیته هم این دو تا ترکیب رو نمیبینن، یه ترکیب میبینن که اون ترکیب علم است و فن است با زور و پول و نیروهای معرفه دیگری که به هر مناسبت یکی از اونها در این ترکیب یا چند تا از اونها در این ترکیب شرکت میکنن. حال اینکه علم میتوانه با حق هم ترکیب بشود، پس میشه ترکیب دومی داشت که علم است و حق است و نیروهای محرکه از جمله سرمایه و فن و و. خب حالا اگر دومی شد به طوری که قبلا توضیح دادیم، این در روابط قوا کارایی ندارد، کاربرد پیدا نمی کنه، برای اینکه در اون روابط قوا ترکیبی به کار میاد که زور توش باشه، اسم شما از رابطه قوا دیگه. پس دو نوع رابطه را هم میشه باید فرض کرد که یکی رابطه حق با حقه، یکی هم رابطه قواست. خب ایشون اون رابطه حق با حق را هم در این حال که میگه حقوق بنیادی جهان شمول است، تا اینجایی که کتاب او رو خوندم که فقط فصل آخرش مونده تمام میشود، این نه این رابطه رو نمیدونه. باز هم میگوید که در همین فصل دوم از بخش سوم از سه مؤلفه جامعه مدرن سخن میگوید که اینا یکیش تجربه یک تمدن مادی است که این داشته باشه، یکی توضیح و تفسیر فرهنگی خلاقیت انسانه، دو سه نزاع اجتماعی میان مسلط ها، صاحبان سرمایه و نیروهای کار. و وقتی یکی از سوم مؤلفه نزاع باشه، رابطه حق با حق کجا پیدا میشه؟ و اینکه آیا از این نزاع میتوان به فراز رفت، جامعه پیدا کرد که رابطه ها رو قدرت تنظیم نکنه، حقوق تنظیم کنه، یا لااقل اساسی ترین رابطه ها رو حقوق تنظیم کنند؟ این یک سوالی است که آقای آلن تورن هنوز این کتابو جواب پیدا نکردم. حالا شاید در فصل آخری که مونده پیدا کنیم، اگر پیدا کردیم دفعه دیگه راجع به او بحث خواهیم کرد. اما ایشون که این سه مؤلفه جامعه مدرن رو تعریف میکنه، میگه تقدم رو باید به حقوق داد که بنیادی هستن و جهان شمول، یعنی همگان در همه زمانها همگان باید از اون حقوق برخوردار باشند. و میگوید از این دید که بنگریم، اون جانبداران این یا آن ویژگی، مثل ویژگی قومی، ویژگی جنسی، ویژگی ملی، ویژگی نژادی، اینها ضد مدرنیته می شوند، برای اینکه این ویژگی ها مانع برخورداری همگان می شوند از حقوقی که بنیادی هستند. اینم به این میماند که مثلا فرض کنید در یک کشوری به اون اقوامی وجود دارن زندگی میکنن و پیشنهاد کنید به اون کشور این حقوق پنجگانه را فرض کنید ما پیشنهاد میکنیم ایرانی ها، بعد یک کسانی بگه که نه الا لله من این حقوق رو نمیخواهم و میخواهم حسابم از حساب بقیه جدا کنم. خب وقتی این حقوق نمیخواهی جای خلل رو چی پر میکنه؟ زور پر میکنه. پس شما میخواهی حقوق تنظیم نکنه رابطه را، زور تنظیم کنه، هم ناچار هم در درون اون قوم هم در رابطه با اقوام دیگه. خب این رابطه مانع رشد میشود، قطعا رشد انسان. خب حالا ما بیم با اون چه که در حال حاضر، حالا این مثال هم خود رو آورده آمده که میگه در همه کشورهای اروپایی این مسئله طرحه و ما میبینیم که اینهایی که مثلا در ایتالیا، در اسپانیا، در خود فرانسه، در انگلستان، اینها سخن از حقوق به میان نمی آورن. البته حالا من میگم به جای او که توجه شاید نکرده، این که چرا به یه چیزی میچسبن که من در آوردی ربطیم به حقوق ندارد، اون این که حق تعیین سرنوشت که این در آغاز این رو در غرب تر شد برای اینکه جامعه های زیر سلطه تحت استعمار غرب بتوانن از این سلطه رهایی بجوین، نه که در درون یک جامعه، در درون یک کشور این امر بچسبی عملا به معنای همین ویژگی گرایی که با اون برخورداری از حقوق تضاد پیدا میکنه. چنان که در مورد خود کشورمون هم این جدایی طلبان رو ندیدیم تا امروز به این حقوق باور کنن داشته باشن یا به اونها خصوصا اونها عمل کنن، که ما بگیم خب اینا نماد حقوق هست، چون اگر عمل می کردن دیگه احتیاج نبود جدی بگراین، برای اینکه نه تنها ایرانی ها بلکه باید همه انسان ها رو برخوردار از این حقوق می شناختن. یه مثالی که الان جلو چشم ماست مثال انگلستانه که یک 5 میلیون نفری تومار امضا کردن که دوباره رفراندوم بشود، یک میلیون نفری هم اجتماع ترتیب دادن در لندن در این رفراندوم یا مراجعه مجدد با آرای عمومی، برای اینکه معلوم شود که مردم انگلستان میخواهند در اتحادیه اروپا بمانند یا از آن بیرون بروند.
آقای بنی‌صدر، برای اینه که معلوم نیستش که شنونده های ما که این صحبت رو بشنوند، اینه که شما فرمودید همین یکی دو سه روز گذشته اتفاق افتاد.
بله اینطور. الان ما هستیم 25، اون اجتماع در 23 انجام گرفته و این 3.5 میلیون رو در دیروز در 24 در لوموند دیدم که نوشته بود که این جمعیت این تعداد امضا کردن. خب حالا یک مجلسی هست که اون مجلس امروز باید ترتیب معین کنه که کدوم راهکار رو بالاخره میپذیره، که خود میگن خود پارلمان ممکنه ابتکار از آن خود کند و یک راهکاری رو به تصویب برسونه که اکثریت داره. در واقع درماندگیه، امروز یه توافق قانونی کرده، این دو دفعه در مجلس طرح شده رد شده، ایشون میخواد بار سوم به رأی بگذاره و هیچ معلوم نیست که چه سرنوشتی پیدا کنه. میگن برن به دنبال تجدید رفراندوم، اون هم این ترس وجود داره که مخالفت با خروج از اتحادیه اروپا مثلا با همون اکثریتی موفق پیروز بشود که موافقت پیروز شد، یعنی باز نصف و نصف در واقع جامعه نصفش بگه بله نصفش بگه نخیر. حالا انگلستان مثل اقوام ایرانی نیست که چندین هزار سال با هم زندگی کرده باشند و یک فرهنگی ساخته باشند و یک زبان مشترک پدید آورده باشند، و این با مخالفت دوگل که اون وقت میگو با انگلستان بهتره دور از هم دور و دوست باشیم، و این به اتحادیه پذیرفته شد و جدیده. انگلستان هم امپراتوری بود و همواره هم بهش میگفتن جزیره تنها، جزیره منزوی از اروپا، در قلم گسترش قلم روی امپراتوریش در بیرون اروپا بوده. پس همه اون توانایی های لازم رو داشته، با این حال ترجیح داده که جز اتحادیه اروپا بشه. حالا که میخواد جدا بشه این همه مشکل سر راهشه، آینده هم نامعلومه، آینده از باب اقتصادی نامعلومه. بسیاری از همون خود انگلیسی ها میگن که خب مثلا چی از این به بعد باز بخواییم بریم این وره از این وره ماش اون وره ماش بخواییم برویم، باید برویم ویزا بگیریم و تشریفات و گمرکی طی کنیم و اینها، خواهیم بازگشت و عقبیست. بسیاری از شرکت ها انگلستان رو دارن ترک میکنن برای اینکه همون گمرک امریکا همینا برقرار میشه دیگه اگر بیرون برود. اون وعده هایی هم که اون طرفدارانش در اون رفراندوم داده بودن که دروغ بود، اون هم وارونش رو الان انگلیس ها میبینن. پس نتیجه این که بیرون رفتن از اتحادیه ای که گفتم با همه مشخصات انگلستان داشته، ایش وقتم همیشه هم از اروپا حساب کتابش جدا بوده، این مشکلات دارد. از نظر حقوق ببینیم با این جهان شمولی حقوق چی مشکل ایجاد میکنه یا نه. این فرصت به ما، این سوال به ما این فرصت رو میدهد که یادآور بشویم ما الان در دنیایی زندگی میکنیم، یا اقل نسل من دیگه عجیبترین دیدیم چیزی که ندیده باشیم که فرض کنیم این اگر بشود خیلی عجیبه، نه واقعا نیست، خصوصا در قلمروی حقوق. به لحاظ اینکه این با انقلاب فرانسه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو فرانسوی ها میگن ما نوشتیم، بگذاریم این که فهرست کاملش در قرآن است که ما کتاب کردیم، ولی خب اینا میگن ما کردیم. بسیار، پس این حقوق رو میگفتن داریم و همه انسان ها دارند و جهان شمول است و بدان. حالا بقیه بخوان این رو داشته باشن باید البته ارتقا پیدا کنن که ما مشغولیم اونا رو آدم بکنیم که اونا هم حقوق بفهمن حقوق مندی و حقوق وندی چیست، حق وندی چیست. خب بعد آمدن گفتن که این جامعه ها که نباید در از قانون جنگل پیدا بکنن، نباید یک حقوق بین المللی هم به وجود بیاد که تنظیم کنه رابطه این جامعه ها رو. بسیار به سازمان ملل هم درست شد که بر اصل حاکمیت ملی کشورها و ایدگه ارتباط داشته باشه. عدم مداخله در قلمروی حاکمیت در کشور توسط قدرت خارجی. بعد آمدن گفتن که خب حقوق سیاسی شهروندی قبول شد، برای اینکه در دموکراسی ها رأی دهندگان بتوانن رأی بدهن. اولا مردها رو این حق تعلق گرفت، زنها محروم بودن. بعد جنگ دوم زنها هم صاحب این به اصطلاح حق شدن. در واقع میدونیم که رأی دادن حق نیست، وسیله اعمال حق. در واقع برخوردار شدن از حق حاکمیت، حق شهروندی. بعد این حقوق اقتصادی هم پیدا شد، حقوق اجتماعی فرهنگی هم همینجور. بعد هم این چون اینا مرتب ضعیفتر رو قربانی میکردن، ضعیفتر از همه همین طبیعت بیچاره بود، کار رسید به این پیدایش گرایش های سبز که اینها مدافع حقوق طبیعت شد. خب حالا الان در چه وضعی ما؟ همینقدر پشت سر هم این حقوق رو منکر می شود. اینجا گفتم شگفت‌ترین اینه. شما اینه آقای ترامپ از کسی خلیفه می بخشد، بلندی های جولان رو می بخشد به اسرائیل. قبلش هم که بیت المقدس و پایتخت اسرائیل گردان. پس این نقض آشکار حقوق بین المللی است و مسببات سازمان ملل. این آلن تورن اگر این از حقوق و این که باید از با جانبداری و کوشش برای این همگان پذیرش همگانی حقوق بنیادی عمل کرد تا از خطرها گریخت، یعنی رها شد، اما فیلسوفای معتبر راست افراطی همکنون تبلیغ میکنن که این حقوق مندرآوردی است و این برابری زن و مرد از اون هم نادرسته است و اینکه جامعه ها و انسان ها یکسانند حرف مفت است و اینها را هم تبلیغ میکنن. حالا نخبه گراهاشون منکر این حقوق شهروندی هم میشون. یعنی اون چرا که غرب به اصطلاح مایه کرده بود و بر اونها به اونها مینازید، خود به تخریب اونها مشغول. عرض کنم که البته آقای آلن تورن هم به این هم پرداخته، میگه ما خطر اینجور نیست که خاص امریکا و برزیله، اونجا راست افراطی اینا به ریاست جمهوری رسیدن. نخیر، در حال حاضر تمام کشورهای اروپایی در این خطر قرار گرفته اند. خوینم که قبلا ما گفته بودیم که همچه چیزی راست افراطی داره در همه جا قوت میگیره. راه کارهایی هم که در مسائل پیش میاد، اونجور که ما الان میبینیم، دیگه از طریق رعایت حقوق نیست که میخوان که راه کار پیدا کنن. سر ایالات متحده آقای ترامپ نرفته روی این پایه که خب ما مثلا با چین ما مبادلات بازرگانی داریم، ایشون میگه این به زیان امریکا این مبادلات هست. خب این معنیش اینه که بیای بشینی بگیم حقوق من، اینم حقوق و طبق این حقوق چین به عنوان کشور، اینم راهکاری بر پایه حقوق. نه خیر، این شروع کرده با تحریم، با وضع عوارض، چون اینا خودشون میگفتن جهانی شدن اقتصاد و برداشتن مرزهای من، حرفای این آقایان بود. حالا در برابر چین دنبال مرزم.
قابل توجه ایرانیانی که دلیل می آوردن واسه این که استقلال بی‌معنیه.
ما که بخواهیم مسائلی که پیش آمده میگه جهانی شدن هر وقت به سودش بود، باید مرزها برداشته بشود. به محضی که میبینه رابطه تغییر کرد، اون وقت یادش میفته که نه، این جهانی شدن مثل که زیادی داره مزاحمت ایجاد میکنه. تنها امریکا نیست، الان که رئیس جمهور چین آمده به فرانسه، اول رفته ایتالیا بعد آمده فرانسه، اینها اروپایی ها هم نگران شدند و که این چین میخواد هژمونی یا سلطه خیش رو بر اروپا مستقر کنند. خب راهکار کدومه؟ بر اون مبنای یکی از مؤلفه که تنازع باشه، راهکار اینه که زورآزماییه. اما زورآزمایی تناقض دارد با حقوق جهان شمول. بخواد بر طبق حقوق جهان شمول روابطی برقرار بشود، نه مسلط نه زیر سلطه، این نیازمند این است که دو طرف بر مبنای حقوق رابطه را تنظیم، یعنی رابطه را با حقوق تنظیم کنند. حاضرند در رابطه با چین اروپایی ها؟ بلکه حاضرند، اما چون اگر بخوان با چین این رابطه را بکنن، وقتی که باید با کشورهای دیگه هم همین کار را بکنن، و اینا به رفع خود نمیبینن، برای که جریان سرمایه و مواد اولیه و انرژی و اینا مفت میاد به این بر، اینا اون وقت باید باهای واقعیشو بپردازن و نمیخوان بکنن. مثلا شما در مورد ایران، آقا یه قرارداد بسته، قرارداد وین، آمده دبه زده میگه که این اونی نیست که من میخواستم، دوباره تحریم ها رو برقرار کرده. این رژیم مدتی خودت مشغول کرد به این که اروپا دنبال امریکا رو نمیده، و بعد اروپا هم میگفت که بله ما برجام قبول داریم و تحریم ها رو هم نمیپذیریم، ولی عمل اروپا پیروی کرده از امریکا. آقای خامنه تازه بیدار شده میگه که این اروپا در عمل برجام لغو کرده. خب این یعنی تنظیم رابطه بازور نه بر حقوق. اگر قرار بود که بر پایه حقوق مشکل حل بشود، از روز نخست میباید که حل دیگری پرش پیدا میشد و در سطح کشور مسئله حل میشد، کار به این رابطه قوا با دنیا هم نمیکشید. این توضیحات که من دادم برای این که شنونده های عزیز ما توجه بکنم که اگر رابطه ها رو حقوق تنظیم نکنن، زور تنظیم میکنه. زور هم برای توجیه خود به حقوق نمیتوانه توسل بکنه، ناچار به هویت ها یا ویژگی ها مندرآوردی یا واقعی، فرق نمی کنه که کسی میگه من هویت تاریخیم این است، اینجور در تاریخ بودم و این فرهنگ پیدا کردم ولی به محض که این تضاهم پیدا میکنه با عمل به حقوق، این در واقع یه هویت گرایی است که توجیه میکنه رابطه قوا رو و گریز از تنظیم رابطه با حقوق. چون آدم دیوانه هم که باشه، وقتی ببینه که رابطه ها را با حقوق تنظیم می شود که یکی از اون حقوق هم دوستی است، دلیلی برای دشمنی و جدایی نمی یابد، اگه وجود ندارد. خب حالا این توضیحات که تا اینجا عرض شد، بریم به یک مسئله هم بپردازیم و اون اینکه این جهان شمول بودن وقتی پذیرفته است که حقوق باید جهان شمول باشه. اینم باز از کاستی های کتاب آقای آلن تورن است، نقد بر این از این جهت وارده، گرچه ایشون میگوید حقوق بنیادی جهان شمولن، اما میباید توضیح هم بدهد چه وقت حق میتونه جهان شمول باشه، با چه تعریفی میتونه جهان شمول باشه. چون فرض کنید شما گفتید حق مالکیت خصوصی همونجور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، این حق جهان شموله. خب نتیجهش این است که به قول شما سه نفر در امریکا به اندازه همه امریکایی ها سرمایه داره، ثروت داره، یا اون 1% و 99% این جهان شمولی نداره. چرا؟ یه جهان شمول داره فقر چند میلیارد انسان، و این که به نام همون مالیت خصوصی سرمایه های عظیمی از جریان تولید خارج میشه به عنوان نیروی محرکه در این بازار فراورده های مشترک یعنی قمارخانه به کار میفته، 10 برابر کل تولید جهان سرمایه اونجا. اما این که من میگم مربوط مثل که اینجور تو ذهنم باشه 2013 ساله که لابد بیشترم شده. خب پس این نمیتونه جهان شمول باشه، این اون حق تعریف از حق رو که بتوانه همگان ازش استفاده کنن بدون تبعیض، بدون نابرابری نیست. در عوض اگر ما بگوییم که هر انسانی بر سعی خیش، بر کار خیش حق دارد، این حق ذاتی حیات اوست، این میتوانه جهان شمول باشه، برای اینکه هر موجودی در روی زمین از انسان و غیر انسان میتونه از این حق برخوردار باشه، و این برخورداری به لحاظ اینکه اقتضا دارد که امکانها در اختیار همگان با قرار بگیره به طوری که همگان از این حق بتوانند برخوردار باشند، خود عامل نابرابری زدایی، تبعیض زدایی هم میشود. یکی از ویژگی های حق هم چی بود؟ نبود تبعیض و نابرابری. اما این تنها نیست، یه مثال من زدم اما تنها مورد نیست. وقتی شما میگی که جهان شمول به معنای این که همه جا و همه زمان این حق برقرار باشه، مثلا انسان ها از حق آموزش و پرورش برخوردار باشن، لازمه که یکی از استعدادهای انسانی هم استعداد علمی و آموزش است. و اگه این بخواد در همه جا برخوردار باشه، لازمش این است که علم و فن هم در اختیار همه باشه، پس انحصارهای علمی فنی اینا میباید برداشته بشه. اینجا قرب کارش نسیده به انکار، دلیلش اینه که این حقوق که حقوق ذاتی حیاتن که جهان شمولن یعنی همه زمانی همه مکانی هستن، اینها با انحصارگری، با تبعیض، با رابطه قوا جور نیستن. بخواد که این حقوق همه مکانی همه زمانی بشود، میباید که این تبعیضها هم برداشته بشود. مهمتر از این اینکه رابطه ها رو حقوق تنظیم کنند، چون اگر حقوق تنظیم نکنند زون ترکیبی تنظیم میکنه که زور یکی از عناصر بلکه مهمترینشه، چون اون زوره نباشه هیچ ترکیبی در هیچ رابطه کاربرد پیدا نمیکنه. یا باید زور باشه تا به کار بردنی باشه، یا باید حق باشه به کار بردنی باشه. شما مثلا با دیگری بخوای دوستی کنی، حق دوستی کاربرد پیدا میکنه. بخوای دشمنی کنی، زور کاربرد پیدا میکنه. خب اگر قرار بشه که حقوق هستی شمول باشند، همه مکانی همه زمانی باشند، این میباید تنظیم روابط در سرتاسر جهان رو حقوق تنظیم کنند، بین انسان ها، بین انسان ها و طبیعت و موجودات زنده در طبیعت که در این کره زمین زندگی میکنند. همینطور رابطه با تنظیم رابطه با منابع موجوده در طبیعت، اینا همه میباید که حقوق تنظیم کنند. خب حالا این سلطه جوری ها که اون چه که دارند از سرمایه داری و حتی این دموکراسی هایی که دارند، آقای آلنتورن هم مخفی نمی دارد، اینا جامعه هستند که بر جهان مسلط بودن و بخواهد به این که حقوق جهان شمول پذیرفته بشود، باید رابطه مسلط زیر سلطه و دینامیک های سلطه بی محل بشوند. و با هم بی محل بشوند، شما ببینید که دنیا چه ساختاری پیدا میکنه، جامعه امریکایی چه نظام اجتماعی چه تغییرات اساسی باید پیدا کنه، جامعه اروپایی چه، هم جامعه های دیگه، اصلا زندگی چه معنایی پیدا کنه، تولید و مصرف چه معنا پیدا کنه، اینا همه این تولیدهای ویرانگری که الان صحبت 70% کل تولید هست، این با حق ناسازگاره، این خود تخریب انسان است، طبیعت است، از حال تجاوز به حقوق داره انجام میگیره. خب اینا انجام نمیگیره. اون چه که رشد انسانی، نیازهایی که در جریان رشد انسان پیدا میکنه، بله اونها قابل برآورده شدن میشوند. دیگه ما اون جامعه آرمانیه که فردوسی توصیف میکند که نه گرما بود و نه سرما و نه پیری و نه مرگ و نه گرسنگی، نه کمونه یست، شادی بود و جوانی بود و سیری بود و امید بود و اینا، قابل تحقق می شود. برای اینکه تمام موانع این که انسان ها به حقوقشون عمل کنن از میان برمی خیزه، اون وقت این حقوق می تونه جهان شمول بشود. می بینید که چسر مهمی در این کتاب موجوده، چون به محضی که شما می گید حقوق جهان شمول و این تقدم داره، میگه اصلا دموکراسی بر مبنای تقدم حقوق بنیادی استوار میشود، اگر نه دموکراسی وجود ندارد. خیلی خوب، پس باید بیاید که تمام اسباب تحقق این حقوق جهان شمول فراهم باشد. اولا خودشون باید یه تعریف هایی داشته باشند چه به راستی جهان شمول باشند، چون خیلی از چیزا رو شما به عنوان حقوق اعلام میکنید که جهان شمول نیستن. مثل اول امریکا میگه حق منه که میگم اول امریکا. اول امریکا خودش با خودشه دیگه، اسمش با خودشه دیگه، جهان شمول نیست. نمیگه اول حقوق جهان شمول، میگه اول امریکا. اول امریکا یعنی هر جا که این حقوق ناقض این اول امریکا باشن، من این حقوق نقض میکنم. معناش اینه، معناش انکار صریح مجموعه حقوق پنجگانه است. اگه کسی تا حالا توجه نداشته به حرف آقای ترامپ، یا این همتاش در برزیل توجه بکنه. به محضی که شما بگه اول ایران، یعنی منکر حقوقم بر مبنای موازنه عدمی، اول و دوم نداریم. کشورهایی داریم که در اون کشورها انسانها از این حقوق پنجگانه برخوردارن، رابطه میان اونها را هم حقوق تنظیم میکنن، وگرنه این حقوق نمیتوانن جهان شمول باشن، یعنی نمیتوانن به عمل در بیان. معناش اینه وقتی نتوانستن به عمل در بیان، خلل رو زور بر میکنه. اینش که این صاحب این کتاب هم میگوید که با کمال تعجب بعد از این فروپاشی شوروی فکر میشد که دموکراسی فراگیر میشود، حالا که میبینیم به عکس تو خود دموکراسی ها هم میگه این گرایش راست افراطی داره تهدیدشون میکنه. دولت های اقتدارگرا، قدرت های اصطلاح تام به قول ایشون اینجا اونجا به یا حکومت داشتن یا دارن به حکومت میرسن. یک علت اساسیش این است که این ویژگی همه مکانی همه زمانی یا به قولشون جهان شمولی حقوق پذیرفته نشده است. چون پذیرفته نشده، حق هم به قدرت تعریف شده. چون حق به قدرت تعریف شده، اونی که مسلط بوده گفته این برای خدای حوزه خود من هست تا یه وقتی، البته حالا در حوزه خودش هم میگه نه، زنده باد زور. جز این هم ممکن نبود. شما ممکن نمیتوانید با همه دنیا روابط قوا برقرار کنید، در درون مرزهای خود مانع بشوید که این رابطه های حق با حق هم به تدریج جای خودشون رو به روابط قوا بدن، رابطه هایی که قدرت تنظیم میکنه، که دادن شده این وضعیتی که الان جامعه های غربی دارن. یه مثال بیاریم از این جامعه فرانسوی، این فرانسه، این جلیق زرد ها الان این شنبه که گذشت 19 گردهمایی و تظاهرات اونها بود. چه میگوین، چه نمیگوین، چه میخواهند، یه مسئله. مسئله دوم این است که این گویای یک بحرانی است و این بحران رو متصدیان امر تا به حال راهکاری براش پیدا نکردن که پایان بدن بهش. از دید این حقوق جهان شمول که نگاه کنیم، بخواد این مسئله حل بشود، باید برگرده بر مبنای حقوق پنجگانه حل بشه. بحران بخواد حل بشه. خب کی حاضر اینه قبول کنه؟ قشرهای فقیر جامعه و قشرهای میانه جامعه که به تدریج به لحاظ این صنعت زدایی اینا فقیر شدن و به قشرهای فقیر پیوستن، اونا راضی میشن. برای اینکه اونها یه امکاناتی به دست میارن که فعلا فاقدشن. اون صاحب امتیازها که فکر میکردن دیگه دوران این ترس از قیام قشرهای پایین تمام شده، اونها حتی موفق شدن که جهت اعتراض به قشرهای پایین رو تغییر بدن، هر قشر به پایین تر از خود، اونا اصلا خیالشون راحت بود، فکر نمی کردن که همچه چیزی پیش بیاد. فکر می کردن پیشگیری می کردن دیگه. نه، یه دفعه یه اعلانی شد و یک اجتماعی ترتیب داده شد و ادامه پیدا کرد. تا حالا حاضر نشدن اونها مسئله بر مبنای حقوق حل بشود. آقای رئیس جمهور فرانسه به قول خود به بحث آزادی ترتیب داده که در اون بحث آزاد اون مسائل امروز جامعه فرانسوی شناخته بشود و راهکارها هم شناخته بشوند و اون راهکارها عمل بشه و مسائل حل بشه. اما اقتضای بحث آزاد چی بود؟ این بود که دو طرف بحث برخوردار از حقوق برابر، یکی طرح مسئله بکنه و نظر بده راجع به اون راه حل و مسئله، دیگری نقد بکنه، دو طرف راه برن تا برسن به توافق. بحث آزاد اینه، در غالب و مغلوب نیست، اینکه برسن به یک راه حلی که تنظیم کننده در اون راه حل حقوقه. از این دید به این شنوندگان خودم پیشنهاد میکنم که یه بحث آزادی انجام شده میان من و آقای حق‌پور در باب قصاص. از لحاظ روش به اینکه بحث آزاد چگونه بحثی است بسیار آموزنده است، و اگر اون کتاب را، حالا خود محتواش مهمه اما موافق و مخالفه با محتواش اونو از موافقت یا مخالفت رو کنار بگذارن، ببینن این چه روشی به کار رفته تا رسیده به یک نظر مشترک. اگر مبنا حق نبود و تنظیم رابطه با حق، به این نظر مشترک ممکن نبود رسید. میشه همین کسانی که حالا بحث آزاد بایه گذاشتیم، اما یک کسانی هم میان و بحث آزاد میکنن، اما میشینن این حرف خود چی میزنه، اون هم حرف خود چی میزنه، یه دم از این سوال میکنه، یه دم از اون سوال میکنه، پا میشه میرن. این بحث آزاد نیست، این تنظیم رابطه با حقوق نیست، بلکه تنظیم رابطه با قدرته، چون در واقع اونجا میرن که زورآزمایی کنن. اینه که بسیاری از این سیاسیون فرانسوی میگن این بحث آزاد رو این آقا وسیله کرده برای تبلیغات به نفع خودش و راهکار نیست. این که مثالی که الان من برای شما زدم بخواد برید در ایران، اون وقت خیلی چیزا دستگیرتون میشود. در آغاز انقلاب ما برای اینکه خشونت تنظیم، یعنی زور قدرت تنظیم کننده رابطه ها نباشد و حقوق تنظیم کننده های رابطه ها بگردد، بحث آزاد پیشنهاد کردیم. یه تعداد از این بحث ها را هم انجام دادیم. خب اول کاری که در بازسازی استبداد شد تعطیل اون بحث‌های آزاد بود. گاهی مناظره می‌گذارن، مثلا این رؤسای جمهور هم نامزدها مناظره می‌کنن، این سوال می‌کنه، این نظر میده، اون نظر میده، اون نظر میده، اسمش بحث آزاد نیست، اسمش زورآزماییه. کی قشنگ‌تر بتونه حرف بزنه که رأی بیشتر بیاره. حالا اگر زبان فریب بهتری داشت او برنده میشه. در بحث آزاد زبان فریب محل پیدا نمی کنه، برای اینکه تنظیم کننده رابطه ها قدرت نیست. حالا بیاییم و فرض کنیم که این رابطه ها رو از اون زمان بحث های آزاد همگانی می شد و مسائل از طریق راه حل هایی که حاصل نقد ها بود حل می شدن و به تدریج جامعه می شد که تنظیم کننده رابطه ها میان افراد و گروه هایی که هر کدوم به حقوق خود آشنا و عمل می کنن تنظیم می شد. الان چگونه جامعه داشتیم؟ این سوال برای اونهاییست که ببینم که این رژیم این همه تهمت، بهتان، نمیدونم دروغ شب و روز میسازد، در تخریب به کار میبرد، از چه روست؟ نه اینکه میخواد این مثلث زور پرست چرا شب و روز در تخریب بنی صدر و دوستان او، از هیچ بهتان دروغ کوتاهی نمی کنن؟ چرا؟ لازم شخص ایناست؟ نه، این بها به خاطر دو تا الگوست. اون الگو از زندگی اجتماعی که حقوق تنظیم کننده رابطه ها می شود، هر انسانی از حقوق برخوردار می شود، وجدان پیدا می کند به توانایی های خیش و این توانایی ها رو به کار می گیره در رشد خود و رشد جامعه خود، قدرت کاربرد در اون الگو ندارد. الگویی که آقایان و خانم هایی که در این خط زورمداری مثلث زورمدار هستن، اینا الگویی بر مبنای تنظیم رابطه ها توسط قدرت رو نمایندگی میکنن. خب این اگر جامعه اون الگو رو ببینه که هست، راهکارش هم همون، اگه بخواد از این مرگی که حیات ملیش رو تهدید میکنه رها بشود، باید بره دنبال اون الگو. برای اینکه اون نرود، اون حق رو سانسور میکنه، حقوق پنجگانه رو سانسور میکنه، به تخریب الگو به اصطلاح چه میگن الگو و رهبری به اصطلاح رهبری کننده، یا اینکه بتوانه الگویه یک رهبری که در اون همه شرکت بکنن بر مبنای تنظیم رابطه ها با حقوق. این میخواد نباشه، این میخواد نباشه، باید بگم که چیزی الگویی ندارد، یعنی شدنی نیست. تا میشه که انکار میکنه، میگه اصلا هم چیزی نیست. حالا که نشد، جایی هم که دید نه این کار فایده نداره، میگه خب کجا اجرا شده؟ ای قابل اجرا بود اجرا میشد. اینایی که شما میگین این عیب دارن و اون نقص دارن و اونجا اینجور شده اونجا، یک چیزای دروغا و عجب غریبی هم جهر میکنن و میسازن برای اینکه بگن این الگو شدنی نیست. اما این خاصه که جامعه ما نیست. همین کار در فرانسه هم میکنن، در آلمان هم میکنن، در امریکا هم میکنن. اصلا تو امریکا که وحشتناکه، اون کسی نامزد میشود که بهتر بتونه رقباش تخریب کنه. اون کسی هم برنده میشود که بگن ها این توانست همه این رقباش از میدان بذار کنه. به شما که این بحث امروز شنیدید، امیدوارم که متوجه شدید به این مسئله مهم که ویژگی گرایی با حقوق نمی سازد. اگر قرار بود ویژگی های ایرانیت یه هویتی به ایرانی بدهد که او رو جدا کنه از انسان‌های دیگر روی زمین، این با حقوق ناسازگار می‌شد. این است که شما اگر به این مطالعه که من درباره ویژگی‌های ایرانیت انجام دادم در طول تاریخ مراجعه بکنید، می‌بینید نه، یه ویژگی‌هایی است که مثلا واقعیت پیدا می کند وقتی که انسان ها به حقوقشون عمل می کنند، این هموطنان ما، و رابطه های اونها رو هم حقوق تنظیم می کنند. هویت همیشه این نیست که بگم من آنم که این در گذشته این آن بودم، یا من مسلمانم، من مسیحیم، من نمیدونم زردشتیم، و با این من مسلمانم مرز ایجاد کنم بین خود و دیگری. این ناچار اولش انکار دین است به مثابه مجموعه حقوق. اینه که پذیرفتن این واقعیت که حق اختلاف حقی از حقوق انسان است، و اگر رابطه ها رو بین مسلمان و یهودی و مسیحی و زردشتی و بیدین و بادین حقوق تنظیم کنند و رویه بحث آزاد بشود، جریان آزاد اندیشه ها و بله جامعه ها رو مثلا یک سبب یک رشته گذار از اختلاف به اشتراک می شود و سرانجام اون اندیشه های راهنما بیان های استقلال آزادی در بردارنده حقوق و با هم هم آشتی می کنم یا لااقل به هم بسیار نزدیک می شود. پس اگر یک رژیمی آمد و گفت که حتی خود مسلمان ها خودی و غیر خودی دارن، مکتبی و ضد مکتبی و نمیدونم غیر مکتبی و نیمه مکتبی و و و و، این معلومه که این اعلان جنگ میدهد با حقوق. نه معناش اینه این هویت های قلابی که میسازه تنظیم رابطه بین اینا رو همه رو کی انجام میده؟ قدرت. پس حقوق میشه بیمحل. این همه مثال برای این که توجه بکنیم اگر میخواهیم برخوردار باشیم از حقوق جهان شمول، ویژگی های مساهم برخورداری از حقوق رو نمیباید بپذیریم، باید نقد کنیم که اقوام وجود دارن که از وجود دارن، اما اگر اینها با هم رابطه‌هاشون با حقوق تنظیم کنن یه نوع وجود پیدا میکنن، یه نوع زندگی پیدا میکنن. اگر این هویت قومی رو بکنن مرز بین خود و یکدیگر، مرزهای عبور نکردنی، و اینجا دیگه اون حقوق تنظیم نه قابل عمل میشون نه تنظیم رابطه ها با حقوق ممکن می شود. این بحث امروز ما در باب جهان شمولی حقوق و اینکه حق با صاحب کتاب است، در اینکه می گوید حقوق جهان شمول سازگاری ندارند بلکه تضاد دارند با ویژگی گرایی.
بله خیلی ممنون. ویژگی گرایی یا تبعیض؟
ویژگی گرایی داره با تبعیض فرق میکنه، یعنی بچسبه به یه ویژگی و بگه من اینم که اینم، این هویت منه.
بله.
با این هویت من از تو جدام.
بله. یا برترم.
یا برترم یا جدا، اون برترم که برتر، جدا هستم. و این راه بر خودش میبنده که هویت از راه رشد پیدا کنه، از راه عمل به حقوق، از راه خلاقیت به خودش ستم اوله میکنه. دلیل نگاه کنید به اینا، ببینیم که این مدت این مدعیان این گرایش ها چقدر رشد کردن انصافا.
بله.
خودشون ظلم بزرگ اول به خودشون میکنن.
دقیقا همینطوره. بعد وقتی هم که کم میارن آقای بنی صدر از خدا مایه میذارن و این همین تو کله بعضی از این اسرائیلی ها کردن که اینا قوم برگزیدن. آقای پومپیو هم که دیگه راحت کرد، گفتش که خداوند ترامپ رو فرستاده باشه. شما از بلندی های جولان گفتید که میخواد از کیسه خلیفه ببخشه، آقای مایک پومپیو وزیر خارجه آقای ترامپ گفته که خداوند ترامپ رو فرستاده برای اسرائیل. و این ویژگی گرایی یا تبعیض به تعبیر دیگه اون دلیل کرامتمندی نمیشه که گفتش که با کرامتترین انسانها با تقواترین آنها هستن.
بله، هویت بحث شناسایی است.
بله.
نه محض این تبعیض، نابرابری، جدایی طلبی، هیچ کدوم اینا رو معناش نداره.
بله.
اگر این معنا رو بهش بدید انکار حقوقه.
بله.
اول هم خودت این مدعی زیان میبینه.
بله. هر شبت که از تقوا صحبت کردیم، حالا به قول شما بعضی از کلمات انقدر این رژیم واقعا خراب کرده ذهن بسیاری از ایرانیان رو که همین هم یک بار منفی میتونه داشته باشه. ولی تقوا رو یه جمله‌ای میخونم، راجع به تقوا صحبت کردیم، این جمله رو به مناسبت امروز میخونم آقای بنی صدر. میگه که یکی از با تقواترین رجال سیاسی ایران در قرن اخیر در حقیقت نمونه تقوا، آزادگی، قناعت و درستی بود. با همه مشاغل مهمی که داشت، پایان زندگی را در نهایت سادگی طی کرد. تا آنجا که حتی در اتاق اجاره‌ای زندگی میکرد، آزاد بودن را در پست‌های مهمی چون وزارت و وکالت ثابت کرد. آقای محمود نریمان در 5 فروردین 1340 فوت کرد و دوست عزیز و پرکار و پرتولید و پرتراشمون آقای جمال صفری اولین کسی است که یک کتابی رو در مورد محمود نریمان و به مناسبت سال مرگ ایشون همین چند روز پیش انتشار داد. راجع به تقوا اگه بخوایم صحبت بکنیم، اون رو به حقوق میشه سنجید. یعنی
بله، زور که نمیشه سنجید.
بله دقیقاً. یعنی اینه که فرمودید همه مکانی و همه زمانی و بدون تبریز و بدون برتری طلبی و ویژگی طلبی و اینجور تعریف ها همه کسانی هم هست بدون هیچ تبعیضی. و در واقع اون کسی که در فقر مالی فوت کرد در ثروت بی نهایت معنوی زندگی کرد و هنوزم زنده است. بحث آزاد رو شما راجبش صحبت کردید و کتاب ارزشمندی رو که به اتفاق آقای نیما حقپور نوشته شد. باید یادی هم بکنیم آقای دکتر کاظم سامی، شهید سامی، که در جمعه 4 آذر 1367 ترور شد و ببخشید چهارشنبه ترور شد 2 آذر و بعد از دست به گریبان بودن با اون دشنه آجینی که شد بالاخره در 4 آذر فوت کرد. ایشون از جمله چیزهای جالبی که گفت، یکی اینه که ملی شدن نفت رو یادگاری خوبی بود که آقای مصدق بر به اصطلاح از خودش در هدیه داد به کشور ما و از شما یاد کرد به نیکی که بحث آزاد رو بنا گذاشتید در اون بعد از انقلاب. البته یک کسی دیگه هم تو بی بی سی دیدم از شما یاد کرد و به نیکی و از آن کرد که این سنت رو شما در رسانه ها و خارج از رسانه ها وقتی که جلوتون رو به اصطلاح راهبند میذاشتن ادامه دادید و چقدر مفید بود و چقدر میتونست باعث خشونت زدایی بشه و اصلا سرنوشت رو یه جور دیگه میکرد برای ما. یادآوری های لازمی بود به نظرم با توجه فرمایشات شما. یادآوری دیگه هم که بایستی که ذکر بکنیم، مسئله این برای آسمانی و سیلی است که در کشورمون رو این روزها فرا گرفته متاسفانه از شمال تا جنوب. با دلی پر از درد و اندوه همدرد هستیم با هموطنان عزیزمون که به علت بیلیاقتی و بیکفایتی این رژیم اون تنگناهایی که گریبانگیرشون بود این هم متاسفانه اضافه شد بهشون.
البته به توجهی خود مردم هم هست.
بله اونم بایستی که ازان کرد.
نهای طبیعی همیشه هستن.
بله.
ما در این دنیا زندگی میکنیم که این دنیا در این دنیا هم آتش فشان هست، هم زلزله هست، هم سیل هست.
بله.
بنابراین این سازماندهی زندگی شهری روستایی میباید با توجه به این سانحه ها باشد. اگر بی توجه به اونها انجام دادی، عمل کردی، بهای سنگین رو هر بار میپردازی.
بله، همون حق مداری و تقوا رو وقتی که در نه در سطح کتاب و داستان و دانشگاه بلکه در سطح افراد وقتی که راجع به صحبت بشه، از جمله اینه که شما همین الانم فرمودید هم شاملش میشه از دید من. خیلی متشکر هستم از وقتی که دادید، به بحث بسیار شیرین و جالبی بود. اگه فرمایش دیگه ای ندارید میتونیم جلسه امروز رو تموم بکنیم.
نه، برای اینکه اون حق آقای سروش ضایع نشود، اون که در بی بی سی صحبت کرده ایشون بوده، آقای عبدالکریم سروش.
بله بله، که از آن کردن که اسم شما رو به درستی یاد کردن آقای سروش، که واقعا یعنی الان دیگه وقت نداریم متاسفانه، خودش یه جای یک صحبت جداگانه میطلبه. مسئله بحث آزاد و اینه که از همه طیف ها رسیدن به این قضیه که قضیه حق اختلاف و حق اشتراک راجع به حقوق داریم صحبت میکنیم چقدر میتونه با دوستی و با ملایمت و با صفا و صمیمیت در بحث آزاد اختلاف ها کمتر و اشتراک ها زیادتر بشه. بله خیلی ممنونم ازتون آقای بنی صدر، اگه فرمایش دیگه ای ندارید تا جلسه دیگه خداحافظی میکنم از شما.
خداحافظ.
ممنون. خداحافظ.